لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاستت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشبارسه، حتی تو گل و بانسه.
نقش و تأثیر بازاریان و اصناف در طول 8 سال دفاع مقدس از زبان بازماندگان شهدا در برنامه از حجره تا خاکریز.
بریم امیدم.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیم مونده بودن و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد از اول نبود شهید مهان دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مطلسلمان، قشنگ یادم، پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد. کوچه شهید مجد حسن زاده 1 داریم و 2 که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مقاله
علی برزی تاجر پسم بود، وقتی می رفت جبهه کلی پسم می برد می دارد به بچه ها. بایدیم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ می گفت این تقاطوقی که می شکنه خدا می شنفه.
از حجره تا خاکریز،
سلام علیکم، احوال شما خوب هستین؟ سلامتی؟ زنده باشید؟
خوش
اومدید. خیلی متشکرم. خوب هستین خانم؟ سلامتی؟ سلام، احوال شما خوب هست؟ بفرمایید.
گرچه از کوچه پدرشون سالها گذشته بود و از رفتن مادر تنها چند هفته، اما شاخ و برگای سبز و سرحال گلای تو گلدون کنار عکس جمال گویای این بود که برای اهالی این خونه یاد و خاطره خیلی چیزا هنوزم زنده است.
بنده جلال مباهدی فرد، فرزند بزرگ خانواده مباهدی فرد هستم. پدرم جدن در جد تو کار کفش بودم، پدر بزرگم، عموهام، همه شغلشون شغل کفاشی بوده و ما قبل از اینکه فامیلیمون موحدی فرد بشه قبلا کفاش موحدی بود. خب پدر تو کار کفش بودن و 5-6 تا کارگر زیر دستش کار میکردن. اون موقع زمانی که پدرم و مادرم از شهرستان اومدن تهران، ما همه تو تهران به دنیا اومدیم و یه خانواده تقریبا پر جمعیت بودیم که تو همین خیابون ابوسعید، اون موقع بازارچه شیخ هادی بهش میگفتن، به این شکل اتوبانی نبود، یه خیابون باریکی بود که از بوزرج و مهری متصل میشد تو خیابون منیریه یا ولیعصر امروز. پدر و مادر علاوه بر اینکه ماها فرزندانشون بودیم، همراه با اونها عموهام و پدر بزرگم و مادر بزرگم، یعنی همه توی ساختمون توی خونه زندگی میکردیم. یه سفره پهن میکردن، همه میشستن دور همون سفره و حالا یا نهار بود یا شام، بعد یه چیزی که خیلی جالب بود این بود که ما همیشه تو خونمون مهمون داشتیم، یعنی همیشه عمه هام یا خاله هم با بچه هاشون میومدن، نهار بودن، شام بودن. ما یه خانواده بودیم، دو تا پسر و چهار تا دختر. مادرم واقعا نقش مهم و حیاتی داشت تو تربیت بچه ها، علی‌رغم این که سواد نداشت ولی کار سرکشی به مدرسه بچه ها، رسیدگی به امورات درسیشون و کنترل بچه ها از هر لحاظ همه به عهده مادر بود. اون موقع خب خیلی از خونه هاشون گاز نبود، حمام هم نبود، بعضی از خونه ها آب لوله کشی هم حتی وجود نداشت. ما چند سال این موزل رو داشتیم، توی یه جایی زندگی میکردیم که اصلا آب لوله کشی نداشت. سر خیابون یه دونه فشاری آب بود که باید با دست این فشاری رو فشار میدادیم، آب جمع میشد، بعد تو اون مثلا حالا اونایی که دور فشاری بودن یا رخ میشستن یا زرد میشستن. من خاطرمه که تو سرما و گرما من با مادرم با هم میرفتیم سر اون فشاری و این بند خدا رختارو میریخت داخل اون لگن، پودرم دست من، و من اونجا احساس میکردم که چقدر این مادرم واقعا زحمت داره میکشه و یه خانواده پر جمعیت رو داره اداره میکنه. فقط پول در آوردن و خرج کردن نیست، اون کسی که به عنوان ستون خانواده، یعنی خانواده رو میچرخونه، من فکر میکنم نقشش خیلی حیاتی و مهمتره. ولی در این حال پدرم به هر حال تو کار کفش بودن و کار تأمین مخارج و هزینه های کل خانواده، هم از برادراش، پدرش و مادرش و ما که فرزندانش بودیم به عهده ایشون. ما زمانی که به اصطلاح به خودمون اومدیم، چون پدر تو کار کفش بود و کارگاه تولیدی داشت و چندین کارگر زیر دستش کار میکردن، خیلی مایل به این نبود که ما وارد اون فضای کفاشی بشیم. البته عموهام تو کار کفش وارد شدن، هم عموی کوچیکم هم عموی بزرگم، اینها پدر بزرگم هم کفاش بود، اصلا خودش مغازه کفاشی داشت. پدر بیشتر علاقه داشت ما به تحصیل بپردازیم. بعد دیگه مدت خب یه مشکلاتی براش پیش اومد، دچار ناراحتی کمر شد، سیاتیک و کمر درد داشت، دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفت و چون این کار سنگین بود براش، تا یه مدت دیگه سراغ این شغل نرفت و توی شرکتی که مربوط میشد به یکی از بستگان، فروشگاه لوازم یدکیشون که تو خیابون سعدی بود، همین زیر پل سعدی، اونجا مشغول به کار شد. بعد از اون دوباره پدرم اومد مجددا شغل کفاشیشو راه اندازی کرد، باز یه مغازه اجاره کرد، این بار یه دونه کارگر آورد و بیشتر سعی میکرد که تو کار دمپایی باشه. ما هم خب اون موقع دیگه یه مقدار سنمون بزرگتر شده بود، هم من هم برادرم جمال هر دومون سعی میکردیم که تو این را به پدر کمک بکنیم، طوری بشه که ایشون با توجه به این که لحاظ بدنی هم یه مقدار دچار مشکل بودن، پادرد داشتن و کمردرد داشتن، سعی میکردیم ما یه خود بیشتر وقت بذاریم و کمکش بکنیم که فشار زیادی بهش نیاد. گاهی اوقات من یادمه با جمال ازش خواهش میکردیم که حدود 20 جفت دمپایی یا 25 جفت دمپایی به ما بده، دمپایی اکثرا دخترونه بود، ما ببریم اینو تو حضرت عبدالعظیم، اون موقع همه میومدن بساط میکردن، ما ببریم بساط بکنیم و دمپایی ها رو بفروشیم. و با جمال ما معمولا روزای پنجشنبه و جمعه این دمپایی ها رو برمیداشیم. پدر خیلی تأکید داشت که مبادا از اون قیمتی که مثلا براش تموم شده بیشتر ما این دمپایی ها رو بفروشیم، و ما هم بر اساس همون سفارشش با جمال شروع میکردیم به فروختن. و گاهی اوقات بازارمون خوب بود، خوشحال میومدیم خونه، گاهی اوقات مجبور بودیم همون دمپایی ها رو از حضرت عبدالعظیم کولمون بگیریم بیاریم خونه. خب پدر دیگه تو اون مغازه مستقر بود، خود من و جمالم اکثر اوقات سعی میکردیم که کمک حالش بشیم، سعی میکردیم که یه مقدار بار مسئولیتی رو هر دو دوشش برداریم، یه مقدار بیشتر استراحت بکنه.
خاطرات سهیلا خانم از برادرش جمال بیشتر از روزهای کودکی بود و خاطرات آقا جلال بیشتر از روزهای کار در کارگاه کفاشی کنار پدر.
آقا جمال 6 سال از من بزرگتر بودن، ایشون برادر دوم من بودن. در مقایسه با برادر بزرگترم که بخوام بگم از نظر اخلاقی خیلی با هم متفاوت بودن. برادر بزرگم آدمی بود که محبتشو نمیتونست بروز بده، توی خانواده خیلی کم حرف تر بود، ولی آقا جمال نه، محبتشو کاملا بروز میداد و خیلی با همه شوخی میکرد، میگفت، میخندید. یعنی زمانی که توی خونه بود، خونه یه محوریت خیلی شادی رو داشت. وقتی برادر بزرگترم نبود، خرید خونه کاملا به عهده‌اش بود. وقتی مامانم بافتنی میبافت، مثلا خرید کامبا، اگر یه کامبای کم میومد، آقا جمال باید میرفت حسن آباد برای مامان کامبا تهیه میکرد. حتی شده بود زمانی که برای خودمون خریدی میکرد، چون یه آدم خیلی پرمسئولیتی بود، من یادم از بچه‌ای که برای همسایه هم همچین کاری رو میکرد.
من یادمه که جمال میخواست یه موتور بخره، اون موقع موتورم حدود 12-13 هزار تومان بود و 12-13 هزار تومان اون موقع هم یه پول چشمگیر بود. من سال 59 دبیر آموزش پرورش بودم و الانم بازنشستم. زمانی که سال 58 رفتم آموزش پرورش، حقوقم 2300 تومان بود. بعد 12,000 خورده‌ای برای موتور خیلی رقم بالایی بود. جمال به خاطر اینکه بابا رو راضیش بکنه که این مبلغ رو بهش بپردازه، میمد زیر دست بابا وایمیسا شروع کرد به کار کردن. حتی دوستای صمیمیش هم میآورد اونجا. پدر با دستگاه برش اون کفیای کفش رو برش میداد، میذاش اونجا، بعد به اصطلاح کار بعدیش رو ما انجام میدادیم. جمال میومد علاوه بر خودش با 3 تا از دوستاش، بعد کار اینا به ادامه کار پدر بود دیگه، چسبوندن زیرهای کفش و تو پرس گذاشتن با دستگاه پرس، اینها به اصطلاح دمپایی کفی و رویه به وسیله دستگاه پرس به هم کیپ میشد و داخل جعبه میرفت، تقریبا کار تموم بود برای به دست آوردن اون مبلغی که نیاز داشت برای خرید موتور. با شروع جنگ کلن اوضاع خانواده کلن تغییر کرد. من خاطرم هست زمانی که تازه میخواستم من برم اول مهر سر کلاس که صدای انفجارهای شدیدی تو تهران شنیده شد، همه فکر میکردن که به اصطلاح یه جایی آتیش گرفته یا مواد منفجری به کار گذاشتن، چون اون موقع گروهک ها این کارا زیاد میکردن. ولی بعد خبرش به سرعت پیچید که هواپیماهای عراقی اومدن و فرودگاه مهرآباد و چندین فرودگاه دیگر رو بمباران کردن و جبهه جنوب و غرب همینجوری دارن میان به سمت مملکت. خب بچه ها اکثرا داوطلب بودن که برن به مناطق جنگی. من یادمه تو همین مسجد دارالسلام که روبروی منزل ماست، دو تا بچه ها مسئولیت آموزش نظامی سایر بچه ها رو به عهده گرفتن، یکی عقبی ما بود جمال موحدی و یکی هم خدا رحمت کنه مشتبه اپری. این دو نفر تو کار آموزش بچه ها. البته این رو خدمتون عرض بکنم، بلا فاصله پایگاه بسیج فعالیتشون بیشتر شد، نیروهای بیشتری گرفتن و این نیروها آموزش میدیدن، حالا یا تو مساجد یا تو پادگان‌های نظامی، و گروه گروه اعزام میشدن به مناطق جنگی. با شروع جنگ خب به هر حال به همه لازم بود، به هر حال مملکت مورد آسیب قرار گرفته بود، دشمن وارد مملکت ما شده بود، شهر خرمشهر و آبادان رو اشغال کرده بودن، تا نزدیکی‌های اهواز نیروهای گشتیشون می اومد، پادگان حمید، حمیدیه، عرض خدمتشون، خیلی هم مناطق عرب نشین رو اینها اشغال کردن و این همه احساس میکردن که یه واجب شرعی دفاع از کیان مملکت. به خاطر همین هر کس در حد توانایی خودش سعی میکرد به اصطلاح کمک بکنه به نیروهای رزمنده که بتونن مملکت رو از اشغال نجات بدن. اونهایی که به هر حال سن و سالی ازشون رفته بود و تو کار کسب و تجارت بودن، اینها خب طبیعی بود که نمیتونستن اسلحه به دست بگیرن و برن تو سنگرهای به اصطلاح خط مقدم بایستن با دشمن بجنگن. سعی میکردن که لحاظ تدارکاتی و لحاظ لجستیکی به هر حال تأمین بکنن نیازهایی که تو منطقه وجود داره. مثلا شما اگر تشریف میبردین اونجا میدیدین طرف تو تهران آرایشگری داشت، یا تو شهرستان، یا نانبا بود، یا عرض به خدمت شما آشپز بود، همه اینها بسیج شده بودن برای کمک رساندن به رزمنده ها.
مادر ما یه هنر ویژه‌ای که داشت بافت بافتنی بود. این بافتنی رو مادرم برای اعضای خانواده میبافت. جنگ که شد مامانم چون به خیاطی هم وارد بود، دوخت لباس هایی که برای جبهه میخواستن، دوخت ملافه و بافت کاموا، حتی کلاه و شالگردن های بافتنی رو مامان میبافتن و هدیه میکردن به رزمنده ها.
جمال تو بحبوحه انقلاب ادامه درسش رو همینجور به حالت معلق در آورد، یعنی تا سال 11 درس رو خونده بود، سال آخر رو همزمان با شروع انقلاب و شرکت و اجتماعات و کارهای حساسی که وجود داشت درس رو ادامهش رو نداد. بعد وارد کمیته شد. با شروع جنگ و زمانی که سپاه پاسداران شروع کرد به عضوگیری، ایشون جزو نفرات اولیه‌ای بود که جذب سپاه شد و کارهای حساسی هم بهش سپرده شده بود. به خاطر همین خیلی موافق نبودن که ایشون تو منطقه عملیاتی شرکت بکنه با توجه به حساسیت کاریش. ایشون یه مدت تو تدارکات سپاه بود، بعد از تدارکات اومد بیرون، رفت قسمت اطلاعات عملیات سپاه و دورهای مختلفی براش گذاشتن. فکر میکنم اولین عملیاتی که شرکت کردیشون آزادسازی خرمشهر بود که به عنوان فرمانده گردان عمل میکرد و تو خرمشهر هم مجروح شد. ترکش به گردنش و قسمتهایی از پاش اصابت کرده بود. بعد ایشون رو از اهواز فرستادن تبریز، تو بیمارستان تبریز بستری بود که ما متوجه شدیم و بعد اومد اینجا. چندین بار یه دکتری بود به اسم دکتر نصرتی تو بیمارستان نیرو هوایی که به ایشون وقت داد و گفته بود بیا من ترکش های گردن تو خارج بکنم، ولی انقدر سر شلوغ بود حتی برای این کارم نرب بستری بشه. ترکش ها تو گردنش بود که باز اومد تو عملیات های مختلف شرکت کرد. من خاطرم از آخرین باری که ایشون میخواست اعزام بشه، ام پایگاه مقداد بهش مجوز اعزام ندادن و ایشون رو در محل کارش و عنوان کرد که میخوام بمونم و مرخصی بگیرم برای ادامه تحصیل و دیپلمم رو بگیرم. آخرین بار اگر اشتباه نکرده باشم از پایگاه شمرانات اعزام شد به منطقه مهران برای آزادسازی مهران که تو منطقه هم فرمانده گروهان بود. ایشون چون فرمانده گروهان بود جلوی دسته حرکت میکرد و یکی از بچه ها که علی‌ظاهر مداح بود به اسم کیایی که ایشون هم شهید شد، به ایشون گفته بود که شروع کن به مداحی و روضه حضرت زهرا رو بخون که اونجا یه مین منفجر میشه زیر پاشون، یه مین والمری، و بر اثر اون ایشون زخمی میشه. اون کیایی هم همینطور زخمی میشه. در همون حالی که مجروح بود همه بچه ها دورش حلقه زده بودن و اجازه نمیداد که باشن، به همشون گفته بود که حرکت کنین ادامه بدین. ایشون رو با آمبولانس آوردن قسمت پشت جبهه. یه چیزی که خیلی جالبه، من خاطرم هستش که اون روز رادیو صدای عادیشو قطع کرد، مارش نظامی گذاشت و اعلام کرد که مهران آزاد شده.
توجه فرمایید هموطنان ارجمند، توجه فرمایید دلاور مردان و شیر زنان سرزمین توحید، مهران قهرمان آزاد شد.
شهادت جمال مصادف شد با شهادت امام جعفر صادق و همه جا تعطیل بود. پیش نماز مسجد خدا رحمت کنه حاج آقا خلخالی اجازه نداد که ما اون روز شهید رو برای غسل و کفن و تشییع کارشو ببریم انجام بدیم. گفتش که باید باشه فردا روز کاری، همه بفهمن که جمال شهید شده. من آخرین روایتی که شنیدم، دفعه آخر که میخواست بره به پیش نماز مسجد گفته باش آقا دعا کنی من شهید بشم، من دیگه روم نمی که بیام تهران تو صورت این مادر شهدا نگاه بکنم، خجالت میکشم. و به خواستش هم رسید.
ماندگان و ناامیدان را امید آوردن، از دل شامی سیاه صبحی سپید آوردن، با نسیمی آشنا در کوچه های شهر باز، عطر و بوی تازه می پیچد شهید آوردن.
شب خیلی بدی بود برای هممون، هر کدوممون به شخص خاطرات خیلی خوبی ازش داشتیم. بعد از شهادتش همینطور که برادرم گفتن، خب یه موتوری که خریده بود داده بود به یکی هدیه کرده بود، بعد از محل کار خودش یه وام گرفته بود، یه پیکان خریده بود که اینم داده بود به یکی از نیروهایی که وضع مالی خوبی نداشت که بتونه در کنار کارش یه کسب درآمد حلال دیگه‌ای با مسافرکشی برای خانواده‌اش داشته باشه.
خاطرم هست من اون موقع سال دوم کارم بود، شغلم بود، ماهی 2200 تومن حقوقم بود. من اومدم میدون گمرک یه کاپشن خلبانی خیلی شیکی من خریدم، یادمه آذر ماه بود، یه سری از بچه ها میخواستن برن منطقه. جمال اومد به من گفتش که بچه ها دارن میرن، اگر کاری نداری بیا بریم بدرقشون. با هم بلند شدیم راه افتادیم رفتیم راهن، تازه هوا داشت سرد میشد. من بودم، جمال بود، با یکی از بچه ها سه نفری وایساده بودیم داشتیم با هم صحبت میکردیم. پشت سر ما یه سرباز بود که مادرش اومده بود اینو بدرقه کنه. مادره بهش میگفتش که تو الان کاپشن بر نداشتی، الان میری تو قطار مریض میشی، سرما میخوری، تمام فکر من. ما داشتیم میشنیدیم صداشو، صدای مادره رو، تمام فکر و ذهن من میمونه پلو تو. بعد یه مدت دیدم جمال اومد کنار دست من بایستاد، گفتش که کاپشن تو درار. مونده بودم چی کار میخواد بکنه، کاپشن گرفت رفت طرف سربازه، کرد تو تن سربازه به زور. سربازه میگفت نه بابا من نمیخوام کاپشن، حالا میرم من. گفت نه بگی تنت کن، حتما باید تنت. خلاصه اونم بالاخره یه کاپشن شیک تنش کرد و اعصابم بد جوری به هم ریخته بود چون هنوز یه قصهش هم نداده بودم. اومدیم بیرون گفتم آخه مرد سنی چه کاریه ورداشی کاپشن منو کردی تو تن سربازه؟ گفت بابا اینقدر مادی نباش، این مال دنیا تو دنیا میمونه. همین که اون مادر امشب سرشو راحت بذاره زمین و فکر سرما خوردن بچهش نباشه، برای تو یه دنیا ارزشه. به این نکات ریز بسیار حساس بود، البته همه رزمنده ها کلشون، اونهایی که به درجه رفیع شهادت رسیدن من جمله عقبی من شهید جمال موحدی فرد، اینها روحیه ایثارگریشون به شدت بالا بود، یعنی حاضر بودن حتی جانشون رو بدن سر آرمانهاشون و عقایدشون و همینطور هم شد. خدا انشالله روح همه شما شاد کنه.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رحیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی؟
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟
آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه.
چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی قطع شده؟
یعنی دیگه نمیاد؟ باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه. با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن